رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و فرمود پروردگار شما که حتماً مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را، و قطعاً کسانی که از عبادت من تکبر و استکبار می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ خواهند شد. چند جلسه است که پیرامون آیه 60 سوره مبارکه مؤمن که همون سوره کافر هست داریم بحث میکنیم. به نظرم این چهارمین جلسه باشه که پیرامون این آیه فقط بحث میکنیم. جلسات قبلش که البته مبحث کلی، مبحث دعا هست و این مبحث هم ادامه خواهد داشت امشب به لطف خداوند متعال، و در این جلسه آخرین صحبت هامون رو به طور مختصر و مفید انشاءالله پیرامون همین آیه 60 خواهیم داشت و نتیجه ای انشاءالله خواهیم گرفت، و سپس بعد از این در فرصت های بعد انشاءالله که به اطلاع عزیزان خواهد رسید مبحث اهمیت دعا از دیدگاه روایات و احادیث رو دنبال خواهیم کرد، و سپس به بحث خرافات در دعا، رمال بازی، شعبد بازی، عرض به خدمتون که کفبینی، فالگیری و مسائلی از این دست که در بین بعضی از مردم متاسفانه وجود داره خواهیم پرداخت، و سپس سراغ بحث چشم زخم خواهیم رفت که آیا واقعیت داره یا نداره، و بحث توسل پیدا کردن در دعا آیا درست هست یا نه، و چند مبحث از این دست که تمام اینها زیر مجموعه مبحث دعاست. اما امشب و این جلسه در ادامه جلسه گذشته است، یعنی اینکه بحثی رو مطرح کردیم پیرامون این واژه از این آیه شریف که فرمود و قال ربکم ادعونی استجب لکم، این تموم شد بحثش. ان الذین یستکبرون، راجع به استکبار هم صحبت کردیم، فرمود که ان عبادتی، واژه عبادت رو جلسه گذشته پیرامونش یک ساعت صحبت کردیم، میخوایم که ادامه اون بحث رو داشته باشیم. درباره عبادت عرض کردیم که خود دعا که از مصادیق عبادت، یعنی خود دعا زیر مجموعه عبادت، هر کی هر مقدار دعا بکنه عبادت کرد، مثل همه نماز و روزه و جهاد و اینها که توضیحشو دادیم. حالا خود عبادت چیه؟ در جلسه گذشته کامل توضیح دادیم که معانی لغوی عبادت چیه. بعد اینو عرض کردیم که در قرآن کریم دو دست آیات پیرامون مسئله عبادت وجود داره، و پیرامون مسئله خواندن یعنی دعا، از کلمه دعوه، دعاید او. در قرآن کریم دو دست آیات وجود داره. آیاتی میفرماید که فقط خدای تعالی رو بخونید، جلسه گذشته توضیح دادیم. آیات دسته دوم میفرماید که غیر خدای تعالی را میشه خوند و جایزه، هیچ مشکلی نداره. ما این دو دسته آیه رو خوندیم. حالا در این جلسه میخوایم بگیم که آیا اگر غیر خدای تعالی رو ما خوندیم واقعا آن غیر را عبادت کرده ایم یا نه؟ این باید روشن بشه تو این واژه عبادت. بازم تکرار میکنیم سوالشو، تمرکز کامل داشته باشیم هممون، هر کس صدا و تصویر ما رو داره در هر جا. آیا عبادت هر نوع خواندنی است و هر نوع خواندنی رو بهش عبادت میگن، این باید روشن بشه. اگر ما اومدیم همونجوری که قرآن فرموده در مقابل پدر یا مادرمون آنچنان که قرآن در سوره مبارکه اسراء فرموده خضوع کردیم، تذلل کردیم، نهایت خاری رو که باید جلوی خدای تعالی به کار ببریم جلوی پدر مادرمون هم به کار بردیم، پس عبادت کردیم، پس پدر و مادر معبود ما هستن، ما مشرک هستیم. اگه ما جلو استادمون آمدیم نهایت خضوع رو کردیم، قدمی جلوتر از قدم استادمون بر نداشتیم، پشت سرش حرکت کردیم، جلوی پاش بلند شدیم، اگر آمدیم مثلا دارم میگم دست استادمون رو بوسیدیم، فرزن تعظیم و تکریمش کردیم استاد رو، آیا این عبادته و استاد معبود ماست و ما مشرک هستیم؟ آیا در سربازخونه ها پادگان ها ما آمدیم نهایت تعظیم رو برای مافوق خودمون قائل شدیم و این رو در جوارح خودمون هم ثابت کردیم؟ یعنی اینکه نه تنها در کلام بلکه در اعضا و جوارحمون هم نسبت به مافوق خودمون این تعظیم رو داشتیم، یعنی دستمون هم به علامت احترام و خیلی منظم ایستاده، دست دیگرمون هم روی پامون و اون جوری که شما میبینید که طرف میخواد سردوشی بگیره به چه صورته؟ اینو میگن یک تعظیم، نهایت تعظیم و تکریم رو داره انجام میده. آیا این نهایت تعظیم و تکریم یک سرباز در مقابل مافوق برای گرفتن سردوشی یا برای گرفتن درجات بالاتر یا برای احترام گذاشتن، اینها همه و همه عبادته؟ اینها طرف رو معبود دارن قرار میدن و همه این سربازها مشرک هستن؟ قرآن میخواد این رو مشخص بکنه. در این جلسه ما باید این رو به یاری پروردگار متعال از ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بخوایم و هم ما و هم شما هر دومون بفهمیم که قرآن کریم منظورش از این که فقط خدای تعالی رو بخونید و فقط خدا رو عبادت کنید چی هست؟ عبادت چه نوع خواندنیه که خدای تعالی رو ما باید اونجور عبادت بکنیم؟ و این منظور قرآن هم بفهمیم که خواندن غیر به چه صورت هست که عبادت نیست، و خود قرآن هم تأیید کرده که پیغمبران هم غیر خدای تعالی رو خوندن. پیغمبر اکرم هم وظیفه داره مردم رو بخونن و مردم طبق آیه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خود پیغمبر هم میگه آهای مردم ایها الناس، و مردم وظیفه دارن میگن لبیک یا رسول الله. آیا اینا پیغمبر رو معبود قرار دادن؟ خیر. پس بحث سر چیه؟ چرا یه عده‌ای خودشون رو در جهان اسلام به نفهمی زدن و نمیخوان مسئله رو بفهمن؟ و کسی که نخواهد چیزی رو بفهمه مانند اون مثال ضرب المثلی است که شما همتون حفظ شدید، میگه آقا یه نفر خوابه، طرف میگه برو بیدارش کن، شما میری تکونش، میگه آقا هر چی هم خوابش سنگین باشه بالاخره یه نوره میزنی پس گردنش بیدار میشه دیگه. ولی یه نفر خودش رو زده به خواب، وقتی خودش رو زده به خواب بنا نداره که از خواب بیدار بشه، شما هر چی هم که بزنیش، عرض به خدمتتون این که پس گردنش بزنید، شاید با ترکم بزنید، چون بنا نداره که از جاش بلند بشه و لذا بیدار نخواهد شد. اینه که یه عده خوب خودشونو زدن به خواب از نظر مسائل اعتقادی، طرف نمیخواد بفهمه، نمیخوادم وارد بحث بشه. ما کاری با این فرقه نداریم، این فرقه امروز اثبات کرده که من فقط بر حق هستم و با هر کیم بخوام میرم تعامل برقرار میکنم، اگرچه یهودی و دشمن پیغمبر باشه، و پیغمبر اسلام هم باید طبق نظر من عمل بکنه که من رهبرم محمد ابن عبدالوهاب هست یا ابن تیمیه هست، باید طبق نظر او پیغمبر عمل بکنه. اگه نظر پیغمبر با نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب نخونه، پیغمبرش هم ما قبول نداریم. این حرف یک فرقه‌ای که میزنم، ما با این فرقه کاری نداریم، چون این فرقه میگه آقا شما اگه نظر منو نپذیرفتید دستاشو ببندین، کلتو بذارین پشت سرش، شلیک بکنین یا سرشو بگیرین بالا نهرش بکنین، مذبوحش بکنید بر. ما با اینا کاری نداریم، که این فرقه جنایتکار رجاله های پستی هستن که در واقع اجداد اینها، پدران اینها همونهایی بودن که روز عاشورا با امام حسین علیه السلام آنچه کردن که در واقع بشریت خجالت زده است. هنوز حتی اونام که دین ندارن خجالت زده این قضیه هستن. گاندی هم که دین نداشت و هندو بود، او هم خجالت زده اعمال اونها روز عاشورا بود. ما با اینا کاری نداریم. ما با کسانی کار داریم که واقعا میخوان چیزی رو بفهمن و درک کنن، ببینن آقا عبادت به معنی واقعیش تو قرآن کریم چیه. منظور از این که فقط مرا بپرستید، مرا بخوانید، مرا عبادت کنید، منظور چیه؟ عبادت یعنی چی؟ دیشب هر دو دسته آیاتو گفتیم، پس حالا داریم باز این موضوع رو دنبال میکنیم. تکرار مکررات خودش از وسائل خودسازی انسانه. اینو یادتون باشه، علمای اخلاق هم اینو بیان میکنن. از تکرار مکررات خسته نشید، مخصوصا بحثی که تخصصی است. دوباره عرض میکنم، آیا عبادت هر نوع خواندنی است و هر نوع خواندنی عبادته، یا خواندن به نوع خاصی عبادته از دیدگاه قرآن کریم؟ اگر کسی کسی رو خوند و صدا زد، گو حسن بیا، حسین برو، شمسی خانوم کجایی؟ آیا شمسی خانوم معبود واقع شده؟ حسن و حسین معبود شدن، او رو عبادت کرده این فرد؟ آیا اگر کسی از کسی کمک خواست، در واقع او رو عبادت کرده و او رو معبود قرار داده؟ اینو میخوام روشنش بکنم. خیلی جالب هست که این مطلب باعث تحقیق و تفحص عده زیادی از دانشمندان شده، اونایی که میخوان چیزی بفهمن. یکی از اینها ابن منظور هست، صاحب لسان العرب هست، به نظر بندم که از اهل سنت باید باشه. ذیل کلمه ابدا آمده مطلبی رو بیان کرده در کتاب بزرگ خودش به نام لسان العرب. لسان العرب یک کتاب بسیار معروف و معتبر و مشهور در لغته که خیلی زحمت کشیده. صاحبش فردی است به نام ابن منظور. او آمده یک جمله رو مطرح کرده، چون او هم به همین بنبست دچار شده، دیدی که خب آقا هر اگر بگه هر کسی که هر کسی رو خان مثل این فرقه زاله بگه آقا عبادتشو کرده، خب به بنبست میخوره، چون خود خدای تعالی دستور به خضوع در مقابل پدر مادر داده، اطاعت از پدر مادر دیگران داده و قصه الازه که دیشب عرض کردیم. این آمده تحقیق کرده، گفته آقا عبادت از نظر قرآن کریم یک معنایی داره و اون معنا اینه، می نویسد عبد الله یعبده عبادتا تعله له. معنی فارسیش اینه، میگه آقا وقتی که شما میگی کسی کسی رو عبادت کرد، یا اگر کسی خدای تعالی را عبادت کرد، این جمله رو حفظ کنیم، خدا را عبادت کرد یعنی حق تعالی را اله و معبود قرار داد. و این خیلی فرق کرد، خیلی فرق کرد. دوباره میخونیم، او میگوید معنی عبادت اینه، وقتی میگیم کسی خدای تعالی را عبادت میکنه، یعنی خدا را، یک کسی خدا را عبادت کرد، یعنی حق تعالی را اله و معبود قرار داد. معبود یعنی چی؟ یعنی کسی که باید مورد پرستش واقع بشود. بلا غیر، میگه اگر یک کسی میاد خدای تعالی را عبادت میکنه، یعنی خدا رو داره میپرسته، معبود قرار میده، یعنی میگه این خالق منه فقط. درست شد؟ این معنیه که ابن منظور در کتاب لغت نوشته، که عرض کردم از علمای اهل سنت باید باشی. حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه از مراجع تقلید گذشته و از علمای بزرگ که ایشون تفسیر رو شروع کرد به نوشتن به نام تفسیر بیان. این تفسیر بیان به نظرم البیان فی علم القرآن باشه، حالا تفسیر البیانش که سر جای خود هست. ایشون خیلی حیف شد که این تفسیر رو ناقص گذاشت، یعنی این که فقط سوره حمد رو تفسیر کرد که در دو جلد الان به فارسی منتشر شده، قرای هفتگانه رو اون تو ذکر کرده، قرائت‌های هفتگانه رو هم آورده، تفسیر سوره حمد هم آورده، مطالب دیگری رو هم آورده که خیلی مفیده، و خیلی حیف شد که ایشون این تفسیر رو ادامه نده. ایشون در اونجا برای واژه عبادت سه تا معنی کرده. یه معنی کرده، معنی اطاعت و فرمان برداری که جلسه گذشته هم صحبت کردیم. حالا ببینید عبادت به معنی اطاعت و فرمان برداری، یه آیه ایرم ایشون شاهد مثال آورده. میگه میفرماد آیه 60 سوره یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. میفرماید که خدای تعالی میفرماید به فرزندان آدم، آیا برای شما ای فرزندان آدم عهد نکردم که اطاعت شیطان را نکنید؟ لا تعبدوا الشیطان، نه اینکه شیطان رو پرستش نکنید. پروردگار نفهمود بهشون پرستش نکنید. اینجا میفهمد که منظور کلمه عبادت در اینجا همه مفسرین ذکر کردن که شیطان رو اطاعت نکنید، یعنی ابدا به معنی اطاعه اومده، عبادت به معنی اطاعت اومده. میفرماید من نگفتم که شیطان رو اطاعت نکنید، او به راستی دشمن آشکاری برای شما میباشد. این معنی اول. معنی دومی که ایشون آورده عبادت رو به معنی خضوع و تواضع آورده، بعد شاهد مثالش رو ذکر کرده از آیه 47 سوره مؤمنون. با ما باشید، دقت بکنید، یه خودم در نور جگر بذارید، نگید که بحث تخصصی است ما خسته میشیم. همه شما آدم های باسوادی هستید، همش نباید داستان تعریف کرد، که یه خودم باید فکرامون رو به کار بندازیم، یه مواردی رو واقعا یاد بگیریم. اگه رفتیم یه جایی یه کسی تو دانشگاه توی کشور دیگه زودی به ما گفت این کار کردیم مشرک هستی، ما حداقل یک جواب کلی داشته باشیم که به او بدیم. به معنای خضوع و تواضع آیه 47 سوره مبارکه مؤمنون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. عابدون رو اینجا به معنی پرستش کردن ایشون میفهمند معنی نشده تو هیچ تفسیری. میفرماید که قوم فرعون اومدن به موسی و هارون علیهم السلام، خطابشون به اینا بود، اومدن به قوم خودشون گفتن آیا به این دو انسانی که مانند خود ما هستن ایمان بیاوریم، در حالی که قوم آنان یعنی قوم بنی اسرائیل برای ما خاضع و فروتن هستن. یعنی عابدون یعنی خاضعن، فروتنن، سربزینن نسبت به ما، ما برتری داریم، چرا بریم به موسی و هارون ایمان بیاریم؟ این دو. حالا سومی مورد بحث ماست، خیلی جالبه، ایشون یعنی آیت الله خویی رحمت الله علیه تو تفسیر البیان میفهمن که یک معنا هم برای عبادت در قرآن کریم به کار رفته، اون معنا اینه، اله قرار دادن، یعنی معبود قرار دادن. بعد ایشون میفرماید که هر جایی که شما میبینید خدای تعالی میاد به مردم میگه من رو عبادت بکنید، یعنی من رو فقط معبود قرار بدید، اله منو قرار بدید، کس دیگه معبود شما و اله شما نباشه. بعد شاهد مثال آورده آیه 36 سوره مبارکه رعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به، الی آخر آیه، کاری نداریم. میفرماید که پروردگار به پیغمبرش میفرماید که تو به اینها بگو من قطعا امر شدم که فقط الله تعالی را اله و معبود قرار دهم و هیچ شریکی برای او قرار ندهم. پس ببینید یه معنایی که دشمن نذاشته ما سراغ این معنا بریم و خیلی خیلی آمده زرنگی کرده و در واقع اومدیم بهش بگیم حق بازی کرده، آمده فقط عبادت رو به این گرفته که هر خضوعی، هر خشوعی، هر اطاعت و تعظیم و تکریمی به معنای عبادته. چون به معنای عبادت، پس مختی که آقا ما داریم برای تو میخونیم قل انما امرتو ان اعبد الله، نباید غیر از خدا هیچ کس دیگر رو تعظیم و تکریم بکنی، نسبت به هیچ که دیگه خضوع خشوع داشته باشی، ما میگیم این غلطه. چرا؟ برای اینکه عبادت در قرآن کریم یک معنای دیگری هم دارد. شاهد مثالش هم خوندیم، دیشب هم عرض کردیم. اون شاهد مثال اینه که قرآن کریم بیان می‌فرماید که عبادت وقتی در مورد خدای تعالی به کار میره یعنی معبود قرار دادن، اله قرار دادن، کسی که باید پرستش بشه. اما همین ابدا الان برای شما خونیم جاهای دیگه به کار رفته، شما پاسخ بنده رو بدید. به معنای معبود به کار چی؟ نرفته بود، به معنای خضوع بود، اطاعت بود، فروتنی بود. شاهد مثالش هم خوندیم. حالا یک نتیجه از این بحث بخوایم بگیریم برای عزیزان که در خدمتشون هستیم، برای اینکه زیاد خسته نشید یه صلوات بفرستید تا عرض بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پس این شد که دو دسته آیات در قرآن کریم وجود داره که دسته اول تأکید بر خواندن خدای تعالی به طور اختصاصی داره و خواندن غیر او رو جایز نمیدونه، دسته دوم خواندن غیر او رو تایید کرده و تزلل و فروتنی رو برای دیگران نیز روا داشته. آیا بین آیات قرآن تناقضی؟ خیر. پس چی کار باید بکنیم؟ باید دقت بکنیم و بدانیم که عبادت در قرآن کریم به معنای معبود قرار دادن و اله قرار دادن برای خدای تعالی به کار رفته، برای غیر خدای تعالی نه، برای غیر خدای تعالی عبادت به معنی دیگری آمده. اما اگر کسی آمد برای غیر خدای تعالی عبادت رو معبود معنا کرد، اگر به واقع در عمل او رو داره معبود خودش قرار میده، که حالا مثالاشو میزنیم، بله این آدم کافر مشرک هم هست. اما اگر که نه، خدای تعالی رو فقط داره اله و معبود قرار میده و برای دیگران تعظیم و تکریم میکنه، خضوع میکنه، خشوع میکنه و هیچ گونه معبودیتی برای اونها قائل نیست، این مشکلی نداره. که یک نتیجه از معنای عبادت بگیریم، پس اینجا دقت بکنید. با توجه به جلسه دیروز و دیشب و جلسه‌ای که الان داریم، این خلاصه‌ای که اول بحث خدمتتون تقدیم کردیم، با توجه به این مطالب در تعریف عبادت باید این رو بگیم. خواهش میکنم اونایی که دارن مینویسن به دقت بنویسن، اونام که گوش میکنن لااقل سعی کنن که خلاصی از این تعریف در ذهنشون بشینه، چون این تعریف بسیار حائز اهمیت هست. سالها مرحوم دانشمند فقید استاد بی بدیل علم کلام، مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه و شاگرد بسیار بسیار عزیز و توانای ایشون که چند ماه پیش ایشون هم به رحمت خدا رفتن، مرحوم استاد علم کلام جناب آقای فریدونی رحمت الله علیه، بر این تحقیق خیلی اصرار داشتن و زحمت کشیدن و این معنا از دسترنج این دو استاد بزرگوار هست. ایشان می‌فرمودند که عبادت عبارت هست، از معنی واقعی عبادت رو داریم میگیم، عبادت عبارت هست از اطاعت و خضوع و هر فعلی که از اعتقاد به الوهیت و ربوبیت و خالقیت استقلالی عابد نسبت به معبود نشأت بگیرد. این یه تعریف علمی شد. شما الان میگه آقا قلم به ظلمه شد، ما حوصله‌اش نداریم، قربونه، یه داستان تعریف کن، ما یه خوده حالمون جا بیام. من الان سادهش میکنم براتون، هیچ قصه نخورید. یه عبارت دیگه میگم برای فوق دیپلم، بعد میایم برای خودمون که من و شما که زیر دیپلم هستیم سادهش میکنیم قضیه رو. عبارت دیگه اینه: خضوع و اطاعت و هر عملی عبادت است که عابد و مطیع و عامل، یعنی عمل کننده، معبود و مطاع را خدا بداند یا شأن الهی برای او قائل باشد. هر عملی با داشتن این ویژگی در مقابل هر کس و هر چه باشد عبادت او محسوب می شود. لذا اگر کسی در برابر فردی یا چیزی خضوع و اظهار فروتنی نمود یا امرش رو اطاعت کرد و او را تعظیم و تکریم نمود، هیچ یک از این اعمال به منزله عبادت او به شمار چی؟ نمی آید. و بنابراین اصل اطاعت و خضوع در برابر استاد، پدر و مادر، فرمانده، رئیس توی ادارجات، به ویژه بزرگان دینی، رهبریت نظام حفظه الله تعالی، مراجع عظام تقلید، علمای ربانی، انسان جلوی اینا تعظیم و تکریم میکنه، اولیاء الهی، بلخص برگزیدگان الهی، مادامی که هیچ یک از شؤون الهی برای ایشان قرار داده نشود، عبادت آنان به شمار نمی آید. بلکه به این چی میگن؟ به این میگن بزرگداشت و تعظیم و تکریم اینها، بزرگداشت مقام اینها. حالا شما میگه آقا این یه خود صفر شد، سخت شد، من الان نمیتونم هضمش بکنم، الان عیبی نداره، ما الان یه کاری میکنیم شما هضمش بکنیم. اونایی که مثل ما سوادشون به اندازه بنده هست کم هست، حالا یه خودم بر اونا صحبت میکنیم. شما در مقابل رئیس مرجع دینی دو زانو مینشینی. گاهی بعضی ها هست دلا میشن زانوی مثلا عالم دینیشون رو میبوسن، مثال داره میگی. ما الان کاری به درستی و غلط این کارا نداریم، ما که حالا اصلا این کار خوبه بده، هیچ، دست کسی رو میبوسن، در تایید و تکذیب صحبت نمی کنیم. میخوام بگم آقا این اصل اصلا عبادته یا نه؟ ما بحثمون عبادت. تعظیم میکنن، یا الله خیلی نوکریم، خیلی چاکریم، اگه راست بگن البته ها. عرض به خدمتتون این که در جای دیگه جلو یک عالم خیلی محترمانه میسته، جلو عموی خانواده، پدر خانواده، پدر بزرگ خانواده، مادر بزرگ خانواده، یا جلو مادر زنش اوایل زندگی البته، یا جلوی مادر شوهرش اوایل زندگی البته، اون بعضی مثلا تا آخر زندگی هم همینطورن ها. اینم پس خدا وکیلیش بهتون بگیم، یه صلوات بفرستید. در مقابل سرمربی تیم فوتبال میگه آقا برای چی اینجوری شوت زدی، چرا پاس ندی؟ میگه من خیلی من غلط کردم، ببخشید، دیگه این کار تکرار میشه، خیلی مخلص شما هستم، دست شما رو میبوسم قربان شما، تعظیم میکنم. حالا هر جا شما میخواین حساب بکن، ما میخواییم اینو بگیم، سوال اینجاست، همه اینا دارن عبادت سرمربی و رئیس اداره و رئیس کارخونه و فرمانده پاسگاه و فرمانده پادگان و کلانتر محل و همه اینا میشون وقت عبادت، اونا میشن معبود، اینا میشن عابد؟ نه. میگه آقا هر جا شما میخوای بفهمی خیلی ساده که آیا عبادت رو به جا آوردی یا نه، میگه فقط به یه چیز بستگی داره. اینو داریم برای خودمون خیلی ساده میگیم، ما تعریف علمیشو کردیم، اونایی که از علما تو مجلسن همه فهمیدن ما چی گفتیم، اونایی که مثل منن که باید با هم ماها بفهمیم که همدیگه چی میگیم، داریم برای هم میگیم. از کجا بفهمیم کی ما داریم عبادت میکنیم؟ میگه آقا از زمانی شما این رو متوجه میشی داری عبادت میکنی که اون کسی رو که تو معبود قرار دادی خودت هم عابد هستی. عابد یعنی عبادت کننده، معبود یعنی کسی که مورد عبادت قرار میگیره، مورد پرستش قرار میگیره. میگه اگر آمدی برای اون فردی که میخواد معبود قرار بگیره شؤون الوهیت براش قائل شدی، یعنی بهت میگن که آقا شما داری الان نماز برای کی میخونی؟ میگی برای خدا. میگه برای چی این کارو میکنی؟ میگه خدا معبود منه. ها؟ میگه خدا معبود منه، خدا خالق منه، خدا رازق منه، او خدای واقعی منه، من دارم عبادتشو میکنم، معبود من هست. خوب دقت کنید، یک نتیجه باید بگیریم حتما هر جوری شد. به شما میگن که آقا این وجوهات مالتو داری میدی به دستور کی هست؟ میگی به دستور خدای تعالی. میگی برای چی؟ از چی میترسی؟ میگه او معبود منه، به من فرموده این کارو بکن، من میگم چشم. میگه آقا تو که داری این کار انجام میدی، عابد هستی، داری پرستش او رو میکنی، داری گریه میکنی، در خونش سر گذاشتی، روی سجده به سجده رفتی، سر رو خاک گذاشتی، رو مهر گذاشتی، ما یسه و علی سجود داری سجده میکنی، در پیشگاه کی داری این کارو میکنی؟ میگی در پیشگاه خدای تعالی. چرا این کار انجام میدی؟ میگه او معبود منه، من عابدم، او معبود منه، دارم پرستش میکنم. نهایت تعظیم و تکریمم میکنی. خب اینجا شما چیکار کردی؟ شما عبادت کردی در مقابل کی؟ در مقابل معبود. از کجا فهمیدن شما عبادت کردی؟ خودت هم از کجا فهمیدی عبادت کردی؟ برای اینکه برای اون کسی که نهایت تعظیم و تکریم و در مقابلش انجام دادی، شما به من پاسخ بدید او رو چی خودت دونستی؟ او رو اله خودت دونستی، معبود خودت دونستی. اما شما میری امام رضا علیه السلام، یه امامزاده ای، نجف تشریف میبرید، کربلا میرید، بقی میرید، قبر مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم میرید، درست؟ الله علیه وسلم علیه وسلم
محمد.
اونجا شما میگی که السلام علیک یا رسول الله، یا السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا حسین ابن علی، ای امام حسین، یا حسین جانم به فدات، یا رسول الله جان من به فدات، یا رسول الله تو را میخوانم. یکی میاد به شما میگه آقا خواندن عبادت ها، شما زودی در پاسخ بهش میگی که نه خیر، هر خواندنی عبادت محسوب نمیشود، عبادت هر خواندنی عبادت محسوب نمیشه. عبادتی که به این معنا داریم میگیم که طرف و مخاطب خودمون رو ما چیکار کنیم؟ معبود قرار بدیم. عبادتی که ما بیاییم عابد بشیم، طرفمون بشه خالق رازق، در مقام الوهیت قرار بگیره. میگه آقا شما الان داری میگی یا امام رضا، امام رضا میپرستی، معبود شماست؟ میگی نه، امام رضا مثل من مخلوقی هست، امیرالمومنین، پیغمبر، امام حسین، حضرت ابوالفضل علیهم السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه و همه اینا مثل من مخلوق پروردگارن. اما اگر من اینها را خواندم، نه اینکه آنها را معبود خودم میدانم، اونها را یک فردی از اولیاء الهی، بلکه از برگزیدگان اولیاء الهی میدونم، تعظیم و تکریم میکنم، خضوع و خشوع میکنم، نهایت خضوع رو هم انجام میدم، بدون اینکه صفت معبودیت برای اونها چی باشم؟ قائل باشم. اون وقت اگر اینجور شد، یه تفاوت دیگه از کجا تا به کجا، راه شما دوتا میشه کلن. شما پروردگار رو خوندی به عنوان معبود، شدی عابد، عملت هم شد عبادت، عملت هم شد عبادت، درسته؟ این ور قضیه پیغمبر رو خوندی، گفتی یا رسول الله، یا حسین ابن علی، یا ابوالفضل، وزنه رو بلند کرده بالای سرش، کار به وزنه برداری ندین، درسته یا غلطه ها، برده بالای سرش میگه یا ابوالفضل، شبکه های ماهواره‌ای هم نشوندن گفتن ببین اینا میگن یا ابوالفضل، معنی که ابوالفضل رو اینها خدا میدونن. چرا دروغ میگی آخه تو؟ چرا وقتی چیزی در دستت حربه ای نداری که بخوای شیعه رو تخریب بکنی، چرا به این چیزها متوسل میشی؟ برو به این وزنه برداره بگو آقا شما گفتی یا ابوالفضل، صفت معبودیت، الوهیت، خالقیت، رازقیت برای ابوالفضل قائل شدی. میگه نه آقا، ابوالفضل یکی از برجستگان اولیاء الهی است، یک کسی که خدای تعالی بهش نظر داشته، شهید بزرگوار کربلاست. من گفتم یا ابوالفضل، ولی معبود من که نیستش. پس وقتی که این که داره ابوالفضل علیه السلام و صدا میزنه، خودش زنده است، میگه اون معبود من نیست، معبود من فقط خدای تعالی است، این عمل که بهش عبادت نمیگن. اگر من اومدم اینو یک اهرم فشار درست کردم، یک حربه درست کردم و شروع کردم از این حربه سوء استفاده کردن، این مال حقه بازی منه، نه مال غلط بودن خدای نکرده عمل او، عمل او درسته. همین جوری که جلو پدر مادرش به اندازه‌ای تعظیم و تکریم میکنه که قرآن میفهمد نهایت تعظیم جلوی پدر مادر و نهایت خشوع رو داشته باشید و خضوع رو داشته باشید، فروتنی رو جلوی حضرت ابوالفضل علیه السلام بیشترش رو داره. پدر و مادر رو خدای خودش نمیدونه، ابوالفضل علیه السلام هم خدای خودش نمیدونه. پس این هیچ مشکلی متوجه این فرد نیست. پس اینجا این نتیجه رو میگیریم که هر این تعریف علمی که کردیم، هر خواندنی عبادت نیست، هر خواندنی عبادت نیست، عبادت یک نوع خواندن خاصی است. چه نوع خواندن خاصیه؟ حالا شما راحت دیگه همه علماتون، غیر علماتون که مثل من هستن میتونن با همدیگه، میتونی با همدیگه این تعریفشو بگیم. اینو میگیم، میگیم پس هر نوع خواندنی، یا ابوالفضل گفتن، یا حسین گفتن، یا رسول الله گفتن، تقی و نقی و صدا زدن، آقا بهروز و صدا زدن، شمسی خانوم و نمیدونم زهرا خانوم و زهره خانوم و صدا زدن، اینها عبادت نیست. هر خواندنی عبادت نیست. عبادت یک نوع خواندن خاصی است. حالا شما میتونید راحت پاسخ بدید چه نوع خواندن خاصی عبادته؟ با من جواب خواهید داد. آن نوعی که وقتی ما طرفمون رو خواندیم او را چی قرارش بدیم؟ معبود و خدا قرارش بدیم، فقط و لاقه. اگر او رو معبود قرار ندادیم، صفات الوهیت خدایی، شؤون خدایی، صفات خدایی براش قائل نشدیم، ما عبادت او را انجام چی؟ نداده ایم، فقط او را چی؟ خوانده ایم. پس خواندن دو نوعه در واقع. یه نوع خواندن معمولیه که ما داریم میخونیم در روز روز تا شوم تا صبح مثلا داریم میخونیم که این عبادت نی. یه نوع خواندنم عبادته. اون نوع خواندن عبادت نوع خاصیه که طرف ما حتما باید معبود قرار بگیره تا عبادت محسوب بشه. این میشه واژه عبادت. خب یک صلوات دیگه بفرستید تا یه مطلبی هم عرض کنیم. اینم در این جمله خلاصه میکنیم. ما از دقت دو جلسه ای در آیات قرآن کریم به این مطلب رسیدیم و به این معنا رسیدیم که عبادت در قرآن کریم معنای خاصی داره. یعنی زمانی که برای پروردگار متعال به کار میره به یک پسفند اضافی معنا میشه، درست؟ به یک پسفند اضافی. حالا توضیح میدیم یعنی چی. و زمانی که برای غیر خداوند متعال به کار میره همون معنای لغوی است. شما به من بگید ما زمانی که برای خدای تعالی عبادت رو به کار میبریم پسمند اضافیش چیه؟ همه با هم یک کلمه رو باید بگیم. اون چیه؟ معبود قرار دادن، اله قرار دادن. هر وقت شما میگید یا الله، یعنی الله و چیه خودتون میدونید؟ معبود خودتون دیگه. الان معبود همه یاد گرفتیم. من یه بار دیگه این سوال رو تکرار کنم همه قشنگ پاسخ میدن. هر وقت ما میگیم یا الله، شما الله و چیه خودتون میدونید؟ معبود خودمون. احسن. اما ما میگیم یا رسول الله، رسول الله رو چیه خودتون شما میدونید؟ رسول الهی، پیامبر رحمت، رحمت للعالمین. اگر شما گفتی یا علی، من از شما سوال میکنم شماست آمدی علی رو معبود خودت قرار دادی؟ خیر. اگر معبود خودت نعوذ بالله قرار دادی در جا هم مشرکی، به غیر این که فرقه زاله میگن آقا مشرکم، ما میگیم آقا کافرم هست اگر کسی اومد علی رو معبود قرار داد. اما من و شما و هر کسی که روی این کره خاکی هست ممکنه یه آدم های گمراهی باشن این کار بکنن، ما به اونها کاری نداریم. ما به عقاید خودمون که عقاید تشیع اثناعشری هستیم کار داریم، به عقاید دیگران ممکنه که بره به اسم ما. این رفت رفت زمان طاغوت بود برای اینکه شاه ملعون روحانیت رو تخریب بکنه، تو صفحات روزنامه عکس یک روحانی نما رو، یعنی این رفتن عمامه میذاشتن سرش، عبا میداختن رو کولش، لباته تنش میکردن، باید نعله اینم پاش میکردن، کنار یه خانم بیهجاب عکسشو میداخت. برای چی این کار بکنه؟ برای که روحانیت رو تخریب بکنه. اگر کسی اومد به اسم شیعه رفت یه غلطی انجام داد، یه کاری انجام داد، کارش خلاف اعتقادات شیعه است، به ما چه مربوط؟ در زمان خود امیرالمومنین علیه السلام یه عده معجزات امیرالمومنین رو به چشم دیدن، دقت کنید، اینها دیدن، آمدن به امیرالمومنین گفتن که آقا اعتقاد ما نسبت به تو برگشت. حضرت ما اعتقادتون چیه؟ گفتن تو خود خدایی، تجسم پیدا کرده، حلول پیدا کرده خدا در تو، تو اومدی رو کره زمین خدا هستی، به جسم ودی که بتونی به ما خدمت کنی، ما تو رو ببینیم. حضرت هم بودین که اعتقاد همون مسیحی هاست که با کم و زیادش یه خدا را این بر اون برش کن، این هم که همون اعتقادی، از اعتقادتون برگردید، من مخلوق پروردگارم، معبود نیستم. گفتن نه تو معبود ما هستی و خدا هست. حضرت بهشون مهلت داد، یه جلسه، دو جلسه، چند جلسه، تمامشون رو مجازات کرد. و جالب اینجاست در بعضی از روایات داره که جنازه هاشون رو مدفون کرد در میان آتش و دود، بعضی از روایات هم هستش که اینا رو سوزون حتی، یعنی اینقدر مجازات سنگین کرد بعد اینکه اینها رو کش، سوزوندشون حتی، که جنازه شون هم کسانی که خالصا مشرک شده بود، مشرک شده بود. ولی مسئله سر اینه، اگر اونا اومدن به اسم شیعه یا به اسم دوست داشتن امیرالمومنین آمدن یک اعتقادی پیدا کردن که امروزه به اونها مال صدها سال پیش بهش میگن علی اللهی ها، علی رو الله دونستن و معبود دونستن، اونها راه خطا رفتن، به ما چه مربوطه؟ گناه دیگری رو که نمیشه پای ما گذاشت، روز قیامت که نمیارن ما رو جمع کنن همچین کنن، آقا شما سرقت کردی، جیب مردم رو چند بار تو بیارتی زدی، میگه بله آقا من راست، میگه فلانه، میگه دسته ایشون رو بزنید، اون که نمیشه همچین چیزی، که یه نفر راه غلط رفته، به ما چه مربوطه؟ ما که تشیع هستیم، شیعه هستیم، پیروان مکتب اهل بیت هستیم، عبادت رو این گونه از قرآن کریم دریافتیم و اثبات کردیم که عبادت و عبادت کردن یعنی کسی که عابد هست میخواد عبادت بکنه باید طرف خودش رو معبود بدونه و بس. اگه میخواد کسی رو عبادت بکنه باید معبودش بدونه و بس. اگر طرف خودش رو معبود ندانست، اله ندانست، هیچ گونه عبادتی نسبت به اون انجام نداده. پس ما اینجا آوردیم زمانی که برای غیر خداوند به کار میره لفظ عبادت، عبادت به همان معنای لغوی خودشه. یعنی چی؟ یعنی خضوع. بازم شما هرچی تو ذهنته بگو. یعنی چی؟ یعنی خشوع. یعنی چی؟ یعنی فروتنی. یعنی چی؟ یعنی اطاعت. یعنی چی؟ یعنی خاری، نهایت تعظیم و تکریم. عیبی نداره، ولی اینها همه باشه، توش مسئله عبادت مطرح نباشه، هیچ مشکلی برای طرف به وجود چی نمیاره و هیچ گونه شرکی این وسط حاصل نخواهد شد. گیرم اگه کسی اینو نخواست بفهمه تو فرق دیگر، خودشو به نفح میزد، آقا مشکل خودش، مثل همونه که خودشو به خواب زده، شما خودتو بکش نمیتونی بیدارش بکن، خب چه فایده ده؟ باشم میخوای بحث بکن، ما بحثی نداریم که، سودی سرتو میبره، میزنه قایم رو دستت، دم از قبر حمزه سید و شهدا علیه الصلاه و السلام میگه که آقا اینا رو بخون که ما نوشتیم، میگم من میخوام کتاب خودم بخونم، میگه نمیشه، باید اینا رو بخونی، میگم آقا تو کتاب آن کتاب خودم میخوام، میگم اون کتابی که تو داری میخونی کفره، میگم خب مال تو که نوشتی، مال تو هم کفره. از اون ور میله‌ها پریده با من یک کیلومتر دنبال من دویده، بعدن زنگ زده ماشین با بیسیم بیا من وردارم ببرم. خب این که آخه بحث نشد که آقا که تو چطور هر جوری دلت میخواد عبادت رو معنی میکنی، هر چی دلت میخواد تهمت میزنی و اصلا گوش نمیدی طرف چی داره به تو میگه. خب پس این نتیجه این دو جلسه بحث شد. پس اگر من وزنه بلند کردم گفتم یا ابوالفضل، گفتم یا علی، دست بچه‌مو گرفتم گفتم یا علی، بچه قنداق رو بلند کردم از زمین گفتم یا علی، به اونا گفتم همه با هم بگین یا علی، به دیگران گفتم بگین یا رسول الله، خودم هم گفتم یا رسول الله، یا حسین، یا زینب. اینها نه تنها هیچ مشکلی نداره، بعدن در جلسات بعد در ذیل بحث دعا اثبات روایی خواهیم کرد که ثواب هم داره، اتفاقا پاداش عجیبی هم داره. و خیلی جالبه که اهل سنت تو کتبشون ذکر کردن که پیغمبر فرمود ذکر و علیین عباده. عبادت به چه معنا؟ به اون معنای لغوی که داریم میگیم، یعنی یک نوع، وقتی که میگیم که نام امیرالمومنین علیه السلام رو آوردن عبادته، یعنی چی؟ یعنی ثواب و پاداش داره، مثل دعا کردن. یعنی اگه میخوای عبادت کنی همونجور که نماز میخونی عبادته، بگی یا علی، یا علی هم عبادته. اما هیچ وقت پیغمبر نفهمونده که آقا اگه گفتی یا علی، همه اینا که میگن یا علی یا نام علی رو میارن، علی رو معبود خودشون میدونن. همچین چیزی پیغمبر کسی رو دعوت به این کار نکرده، کسی هم رو کره زمین اینجور پیدا نمیشه. تمام بی افراد، بی سوادترین افرادی که میرن امام رضا علیه السلام میگن یا امام رضا، طرف اصلا کلاس نرفته، به قول قدیمی ها اکابر هم نرفته، هیچ درسی نخونده، شما به شانجون آقا میگی یا امام رضا، امام رضا معبود توه؟ میگه نه. میگه امام رضا میپرستی؟ میگه نه. امام رضا صفات خدایی براش قائلی؟ میگه نه. امام رضا مخلوقه ولی برگزیده الهی. بی سوادترین آدم هم این حرف رو میزن. حالا مخالفش یه نمیخواد این رو قبول بکنه، نمیخواد این رو بپذیره، خب نپذیره، اون دیگه با خودش دیگه، ما کاری باش نداریم. این یه مطلب. چند دقیقه وقت داریم یک مطلب خیلی مهم بگیم، این بحث رو ببندیم، به شرطی که یک صلوات بلند بفرستید قلوب نورانی بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عبادت اگر میخواد محقق بشه به معنای، حالا داریم عبادت اینجوری میگیم، عبادتی که عابد طرف خودش رو معبود بدونه، یعنی طرفی که میخواییم براش عبادت بکنیم به معنای همون فارسی پرستش کردن، اگه میخواییم طرف رو معبود بدونیم، باید دو تا عامل رو حتما داشته باشه. حتی اگر یه دونه از این دوتا رو هم داشته باشه، بازم به این عبادت واقعی نمیگم. اینو دقت بکنید، ببینید بعد از این که من اینو گفتم شما اینو میدونستید از قبل یا نه. یعنی من میام میگم خدای تعالی معبود منه و پرستشش میکنم خدای تعالی رو، برای این که عبادت واقعی محقق بشه و واقعا پروردگار رو معبود قرار داده باشم و پرستش کرده باشم، باید حتما دو تا کار باید انجام بدم، وگرنه اگر این دو تا کار یه دونش هم نباشه، بازم عبادت من عبادت واقعی نیست، حتی نسبت به خود خدای تعالی. این دو تا عامل چیه؟ یک، اعتقاد داشتن. دو، عمل. اعتقاد داشتن یعنی چی؟ اعتقاد داشتن علما معنی کردن به این که اعتقاد یعنی همون نیت قلبی، من واقعا معبود رو معبود بدونم، پرستشش بکنم. اصلا حالا بس مشکل تر شد تو این قضیه که اگه کسی هم تازه اومد گفت خدا معبود منه، من پرستش میکنم، باید تازه دو تا کارم انجام بده تا بشه عابد واقعی، وگرنه عابد واقعی محسوب نخواهد شد، عبادتی به معنی واقعی صورت نخواهد گرفت. دقت بکنید، اول عامل اعتقاده، یعنی نیت قلبی. یه مثال ساده میزنم یادگاری داشته باشی. شما غسل واجبی به گردنتونه، میرید زیر دوش آب، یک ساعت تموم آب میریزه روتون، میشورید کلتونو، میشورید همینجا تنتونو، میشون فرام میکنیم میشون. یک ساعت عروس ساعت میام میگم آقا چه خبره؟ یک ساعت تو همون چیکار میگی؟ زیر دوش آب هی آب میاد، ما هم وایساده بودیم. به شما میگن که آقا غسل واجبتون انجام دادی؟ میگی یعنی چی؟ میگه آقا نیت غسل تو کردی؟ میگه نه. میگه نیت غسل نکردی؟ غسل نشون. میگه باشه، من یه ساعت زیر دوش وایسادم، یه ساعت فقط هی آب بدل کردم. میگه آقا تا زمانی که نیت نکردی غسلی برات محسوب نشد، باید نیت بکنی، یعنی باید اعتقاد داشته باشی. این اعتقاد باشی یعنی نیت درونی. ممکن اون قسله که نیت بکنی 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه ها، 3 دقیقه منهای اونایی که نیم ساعت یه قسل میخوام بکنن، 10 دفعه میکنن میگن نشد 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 نشد، ما نمیدونیم کی شد. بابا ولش کن صاحب مونده رو دیگه، دوشو گرفتی ول نمیکنی، هی میگه نشد. چی نشد؟ 3 دقیقه یه قسل واجبه، تموم شد و رفت. یا هر قسل مستحب واجبه هرچی، 1 دقیقه کله، 1 دقیقه سمت راست، 1 دقیقه سمت چپ، 30 ثانیه هم مال شما 3 دقیقه و نیم. دیگه نیم ساعت که زیر دوش وا نمیسن که دیگه، مگه که کسی بخواد خوشو شستشو بده. حالا این 3 دقیقه رو نیت کن میشه یه قسل. نیت نکن 4 ساعت زیر دوش وایسا هیچ فایده نداره. شما برو شروع کن هی دلا و راست شو، یعنی 1 ساعت تموم پشت سر هم دلا راست شو، شکل دقیق نماز رو انجام بده. بعد به تنشی میکنم آقا نماز زورت اصد خوندی؟ میگه چجور؟ میگه نیت میکردی زور، نیت میکردی اصد؟ میگه نه من نیت نکردم. میگه بخون. میگه نه با دیگه، من 1 ساعت همش همین شکل نماز رو همون جوری که مثل نماز بود انجام دادم. میگه هیچ کمش نیم رکعت نمازم محسوب نمیشه، چون باید نیت درونی و قلبی داشته باشی، اگرچه به زبان جاری نشه. این یک. پس در عبادت یه اصل مهمه، به من بگید اصلش چیه؟ نیت یا همون اعتقاد قلبی. 2 عمل. کسی نیت داره بهش میگن که شما خدا رو قبول داریم، که بله، پیغمبر بله، ائمه بله، امام رضا همه اینا میگه بله، میگه چرا نماز نمیکنی؟ میگه قلبت پاک باشه. آخه طفله. ولی موقع نهار که میشه ها، نمیگن بهش که نهار امروز ما درست نکردیم، میگه چرا؟ میگه قلبت پاک باشه، نهار میخوای چه کن؟ به نهار که میرسه بلند میشه با زنه میگه دفعه دیگه چی نکن، میرم یه زن دیگه میگیرم، یا برو خونه بابات. آه. چون اینجا گشنه است فعلا، این حرف حالیش نمیشه، قلب پاک حالیش نمیشه. به عبادت که رسید میگه من اعتقاد دارم، عمل ندارم. یعنی میگه قلبت پاک بشه، در حالی که میگه از اینم عبادت قبول نمیشه، اینم عابد واقعی نیست، عملش هم عبادت نیست. یعنی کسی همش میگه آقا من همه اینا رو قبول دارم که شما میگی، حجاب رو قبول دارم، خمس رو قبول دارم، فلان اینا، ولی ما قربونت حوصله‌اش نریم، نماز 2 رکعت بود مولا علی خون، ولش کن از ما، نمازمون که قبول نمیشه که. حالا همه اینا رو تنبلی داره میگه، که عرض کردیم بیشتر اهل جهنم تنبلون هستن، دقت داشته باشید، در روایت هم همین رو ثابت میکن. پس عبادت حاصل میشه به 2 اصل: 1 اعتقاد، نیت قلبی، 2 شما به من بگید چی؟ عمل. باید عمل همراه باشه برای عابد، وگرنه هیچ عبادتی محقق نخواهد شد. این دوتا ما هم جدا نمیشه. اگه کسی نیت خوب داشت، خیلی قلب پاکی داره، این میاد انا روز عاشورا میشینه زار گریه میکنه، روسریش هم تا اینجاست گریه میکنه، میگه نگاه چه قلب پاکی داره، آخه الهی من بمیره، این نمیدونم همش میریم ور آقا اینا قلبشون پاکی، نذر امام حسین کرده، گوسمن نذر کرده، گاو چی کرده فنان اینا، امام حسین هم از عالم برزخ داره میگه بابا نه گاوتو میخوام نه گوسمن، این صاب مونده رو بکش جلو. این ما میگه آقا میاد همش اینا میان تعریف میکنیم، از این جلسه میخوام اینا رو یاد بگیم دیگه. اگه کسی اومد گوزش که آقا این خیلی قلبی همش داره گریه میکنه، ناله میکنه، ببین چی من منعک میکنم که اینا نمیگه، این من خانومه به وای واسه من داره گریه میکنه، گوسمن ناز میکنه، با چقدر کلی برنج آوردن، مسیحیه کلی برنج آورد برای امام حسین، داد دستش داد نکنه، ولی هیچ کدوم عینا باعث عبادت او محسوب نمیشه. قلب پاک خوبه، خیلی خوبه، ولی به درد نمیخوره تا زمانی که با چی همراه بشه؟ با عمل. حالا یه نفرم عمل داره، همون مثالی که اول زدیم، هی میره زیر دوش وامیسته، بگو وایسا اینقدر وایسا تا خسته بشه، هی میره نمیدونم مثلا ورزش چی میکنه، میره شکل نماز ورزش میکنه، آخر سرش میگه 2 رکعت نماز صبحت خوندی، میگه نه من شکلشو 1 ساعت بهش آوردم، عوضش خیلی خوب شد، قضام هم حذف شد اینا، خدا خودش بهش به جا نماز صبح دیگه، اینم باز عبادت نیست. عبادت 2 تا اصل رو با هم میخواد، نیت و عمل. هر کدوم از این 2 تا اصل نباشه، یعنی نیت بدون عمل، عمل بدون نیت، جواب به من بدهید عبادت محسوب چی؟ نمیشود. خداوند متعال به ما انشاءالله کمک کنه در جلسات آتی بتوانیم وارد بحث روایی عبادت بشیم، از روایات ثابت بکنیم که عبادت، معذرت میخوام، از روایات ثابت بکنیم که دعا چقدر اهمیت داره، و موضوعش هم این باشه که اهمیت دعا از دیدگاه روایات و احادیث ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تار کنفی کمود فقلین، یا اینی تار کنفی کمود فقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمد الله در اختیار ماست. باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم ذل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن کنند. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.
موعظة للمتقين.